بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حوزه تربیت خانوادگی تقسیم شد به دو مبحث اساسی در آغاز. یک مبحث در تعلیم بود به معنای خاص و مبحث دوم در تربیت بود. در مبحث دوم هم تقسیم شد به تمهیدات تربیتی، در نامگذاری و نمیدونم مسائلی از این قبیل که کل عنوانش رو به عنوان تمهیدات و آمادگی ها بود. بحث بعدی در مورد خود آمادگی ها و تمهیدات هم عناوین متعددی داشت. بحث دوم در این حوزه تربیت جسمی و بدنی و امثال اینها بود. بحث سوم تربیت اعتقادی بود. بحث چهارم تربیت عبادی بود. بحث پنجم تربیت فقهی و حکمی بود در احکام غیر عبادی. و بحث ششم در تربیت عاطفی و روحی بود. تنظیم اینجوری باید بشه، حالا ممکنه که یک چیزایی کم یاد چی بوده، ولی نقشه جامع بحث ما در تربیت خانوادگی این ترتیبی است که عرض کردم. خب حالا در این مبحث ششم و محور ششم بودیم که تربیت روحی و عاطفی بود. هیچ از شبات که این هم را طبعا تعجب نمی کنید دیگه که گاهی ما، گرچه تقریبا کلیت چارچوب و پلن بحث ما همین است که عرض میکنم، اما گاهی وقتی که جلو میریم بر حال به خاطر اینکه بحث ها منقح و دارای سابقه روشنی نیست، بسیاری از موارد خود ما وقتی جلو میریم ادله پیدا میکنیم، تنظیمات را فکر میکنیم با تغییر پیدا بکنه. این یک حال طبیعی است در یه بحث جدید، ولی حالا مثلا مکاسب باشه جای دیگه باشه اینجوری نیست. گرچه در اونجاها متاسفانه ما کمتر در فقهمون به طبقه بندی پرداختیم، در چند قرنه که ما طبقه بندی های جدید و مناسبی در فقهمون ندادیم. الانم انبوه مسائل نو مقتضی طبقه بندی های جدیده که هنوزم جا نیفتاده، به طبقه بندی های جا افتاده هم کمتر ارائه شده، جز مرحوم شهید صدر که حالا اونم جای خودش دید. حالا در حال این طبقه بندی ما که گاهی تکرار میکنیم، گاهی تغییری در او ایجاد میکنیم، دلیلش اینه که هم مهمه هم سابقه نداره و در روند بحث نقطه نظرهای جدیدی گاهی پیدا میشه. ما اجمالا بازم تکرار میکنم که کل مباحث فقه تربیتی را به دو باب کلان و کتاب کلی تقسیم کردیم. کتاب تعلیم و تعلم که 5-6 جلد میشه، 6-7 جلد میشه احتمالا، و کتاب تربیت. در بخش تربیت هم اون وقت یک مبحث، یه مبحث مقدماتی داشت که خودش قواعد عامه و بحث‌های مهم می‌داشت. بعد حوزه ها رو تقسیم میکردیم، یک حوزه تربیت خانوادگی بود. در تربیت خانوادگی هم اون وقت آموزش ها بود یه بخش، بعد میادیم تربیت که وارد میشدیم تمهیدات بود و تربیت جسمی و بدنی، و بعد سوم تربیت اعتقادی و تربیت عبادی و تربیت فقهی و رفتاری حکمی در واقع، و ششم هم همین تربیت عاطفی و روحی و امثال اینها بود. خب در اینجا بعد از اینکه مقدماتی ذکر کردیم در این مسئله، گفتیم یک عناوینی وجود داره که به نحوی به این حوزه مسائل روحی و عاطفی و اخلاقی اینها مرتبط میشه، که یکی محبت بود، یکی از مظاهر، بعدش بحث دیگه مظاهر محبت بود که قبله بود و تقبیل بود که بحث کردیم. حالا عناوین دیگری هم هست که بعد از اون بحث ها رو میخوایم بهش بپردازیم. یکی هم دیگه از عناوینی که در روایات ما برش وارد شده عنوان رحم هست، رحم و ترحم و این هاست. این عنوان در دو، حداقل در دو روایت الان اومده. روایات این بحث هم در وسائل که همین جلد ابواب احکام اولاد از باب 83 سه و چار شروع میشه تا 93 و 94 مثلا توی 7-8-10 باب عمده این روایاتی که ما داریم بحث میکنیم آمده در ابواب کتاب نکاح، ابواب احکام اولاد، از باب 82-3 تا 93-4 اونها توی این 7-8-10-12 باب این روایاتی که داریم بحث میکنیم عمدتا آمده. و همینجا اون وقت ارجاع داده، ذیلش هم طبعا مستدرک هم هست که حالا چی میکنیم؟ گاهی ازش نقل میکنیم. تو کافی و من لا یحضر و استفسار و این هم در اینجا همه اینا آدرس داده که میشه اونا رو مراجعه کرد. این روایات به اضافه بعضی روایاتی که در مستدرکه یا در همون کتب عربه است که اینجا نیامده یا در منابع دیگری است که در وسایل نیامده، نسبتاً از جامعه تر هم در بهارالانوار جلد 100 الان تو ماشین بود نیومدن، جلد 104 همین ابواب احکام اولاده، همین ابواب اولاد، ابواب فضل الاولاده، در جلد 104 همون صفحه مثلا 109 شروع میشه، یک باب مثلا 20 صفحه‌ای است که حالا اگرم پیدا بکنید میشه حالا بگیم آدرس دقیقش رو. فکر میکنم باب 104 همون نکاح ابواب اولاده، حالا پیدا میکنن بعد میگیم. روایت زیادی هم در اونجا اومده که ممکنه بعدم ارجاع بدیم. حالا برگردیم به عنوان رحم. خب عنوان رحم در دو روایت آمده که البته هیچ کدومش معتبر نیست. یکی روایت 88 هست که حدیث سوم، این روایت رو قبلا هم خوندیم به مناسبت احبو، منتها در اونجا ارحمو هم آمده. روایت سوم داره که وعن عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن محمد البجلی یا بجلی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احب السبیان، که قبلا خوندیم، ورحموه، محبت و بعد داره ارحموه. این یک روایت. یک روایت هم باب 89 هست، حدیث 4، عرض شود که بله که از روزت الوائزین و مرحوم تبرسی در مکارم الاخلاق نقل شده، که این روایت هم از مکارم الاخلاق که هم روایات روزت الوائزین هم مکارم الاخلاق مقطوع است، سندی درش نیست، رضا این هم اعتبار نداره. داره که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقبل الحسن و الحسین علیه السلام و قال اقرب نهابس، همون قصه که این لی عشرت من الولد ما قبل تو عدم من هم، حضرت فرمود من لا یرحم لا یرحم، یعنی داره میگه چرا رحم نمی کنی، که یه نمودی از این رحم هم در واقع همون تقبیل قرار میده. این دو روایتی که تعبیر رحم درش آمده. از نظر سندی اون روایت سوم 88 اون عبدالله ابن محمد بجلی یا بجلی یا بجلی، این توثیق نداره، نه توثیق عام نه توثیق خاصی در بابش نیست، رضایت اعتبار نداره. این روایت سه هم در کافی اومده، هم در تهذیب، هم من لا یحضر، ولی همه سندش نهایتا این عبدالله ابن محمد درش هست و توثیق نداره. اون روایت چهارم هم که اصولا مقطوع است، یعنی سندی درش نیست، این بلاز سند خالی از، یعنی ضعف داره هر دو روایت. و اما عرض شود که از لحاظ دلالی درش عنوان رحم آمده، که یک نکته دلالیش همین عنوان رحم. رحم در واقع عرض شود که تعریفی که در لغت اونها براش آمده، میگه اون رقت حاصله در نفس که موجب احسان به دیگری میشه، رقتی است که در نفس حاصل میشه و موجب این میشه که به دیگری انسان احسانی بکنه و لطفی متوجه دیگری بکنه، این معنای رحمه. البته در مورد خداوند که استعمال میشه میگن این رقتون دیگه چون معنا نداره در مورد خدا، یک عاطفه که در انسان به وجود میاد، یک حال روحیه که در انسان به وجود میاد، نوعی انفعال و رقت در نفس رحم، نوعی دلسوزی، یعنی تغییر و انفعالی و رقتی در قلب حاصل میشه که منشأ اون نیکوکاری و عرض شود احسان و امثال اینها میشه، این معنای رحمه. وقتی در مورد خدا به کار بره، البته چون این انفعال و رقت در باب او دلیل داریم که متصور نیست، گفته میشه رحم. وقتی میگیم الرحمن الرحیم در مورد خدا، یعنی همون احسان و لطفی که از او صادر میشه دیگه، اون حال روحی و قلبی طبعا اونجا متصور نیست. اینجور گفته شده که عرشبت که، اما معناش اینه در انسانها اینطوره دیگه. خب رحمت و احسان نسبت به دیگران و ترحم، این معنای اولیش که در انسان صادقه، رحم در واقع دو رکن داره. یک رکن قلبی داره که همون رقت انفعاله، یعنی یه نوع همدلی با دیگری است، دلسوزی برای دیگری است. و یک چه بعد هم و رکن هم رکن ظاهری است که این رقت و انفعال محض را بهش رحم نمیگن. انفعال و رقتی که منشأ بشه که در رفتار هم چیزی از انسان صادر بشه، احسانی بکنه. حالا احسان اخلاق خود عامه، ولو به این که عرض شود که با او همراهی بکنه و یا این که چیزی به او بده، مشکل او را رفع بکنه، همه اینها را میگیره. پس رحم یکی از در واقع یکی از همون عواطف انسانی است که ناشی از که مرکب است از دو عنصر، یک عنصر درونی که همون رقت و انفعال در انسان باشه که موجب در واقع همدلی و همدلی با دیگری است، مهر به نحوی مبتنی بر مهر، مهر انسانه. و رقت، چون انسان به دیگری مهر داره، اون وقت این رقت در او ایجاد میشه و انفعال، و این موجب میشه که در دیگری اثر بذاره. اونی که از لغت میاد این رقتی است که منشأ انسان احسان میشه. البته ما تحلیل که بخوایم بکنیم باید خود دقیق تر بشیم، بگیم که در حقیقت سه تا رکن داره رحمه، سه عنصر و رکن داره. یک رکن که حالا که مبنای اون انفعاله، اون رکنی که مبنای انفعاله همون دوستیه، دوست داشتن دیگری است، نوعی علاقمندی به دیگری. چون این مبنا اگر نباشه، اون رقت و انفعال هماهنگ با او پیدا نمیشه. چون مطلق انفعال و رقت که رحم نیست، اگر انفعال و رقتی پیدا بشه ولی درش دلسوزی چیزی نباشه، همدلی چیزی با او نباشه، این رحم نمیگه. بنابراین رحم اون عرض شود که انفعال و رقتی است که مبتنی بر محبت و دوستی است و منشأ ابراز یک فعل عرض شود که مفید برای او و احسان به دیگری میشه. اینه که میشه بگیم که در تحلیل که از این راجع به لغت که بکنیم اینه، تحلیل که بکنیم دقیق همین مفهوم لغوی با یک تحلیل دقیق فلسفی که انجام بدیم، میبینیم که یا روانشناختی انجام بدیم، میبینیم سه تا رکن اینجا وجود داره: نوعی محبت و علاقه‌ای که به طرف داره، این علته. به خاطر این محبت و علاقه میبینه که در اونجا مشکلی وجود داره، اون وقت رقت و انفعال پیدا میشه. این دو، و رقت و انفعال هم صرف رقت و انفعالی که تو عالم درون بمونه این نیست، رقت و انفعالی که یک نمود و بروزی داره، ولو نمود و بروزی در همین حدی که میگه همدلی میکنه با زبانش، آرامش میکنه، نمیدونم چی میکنه، یا اینکه نه دستی به جیب میبره و یا سوار ماشینش میکنه، مشکلش رو رفع میکنه و امثال این. خب حالا میخوام بریم به اون رحم به معنای لغوی که ما میگیم و تو عربه شاید صادق نباشه. اون درسته که احسان میکنه، نیکو بر رو احسان به دشمنم میشه، ولی رحم بکنه به جایی که هیچ محبت و علاقهی در اون نیست. ممکن آدم نسبت به دشمنش هم یه نوع علاقه ضمن دشمنی، یه نوع علاقه و محبت انسانی چیزی در او باشه، ولو از جهت دیگه به او علاقه نداره. به نظر میاد که رحم به این اصطلاح نوعی محبت هم میخواد، ولی زاشا سه تا رکن داشته باشه. اگر کسی در اون تردید بکنه همون دوتاست دیگه، اون رقت و انفعال بدنونه. ولی زاشا احسان و بر به دشمن هم میشه، رحم هم میشه، منتها رحم همراهی با نوعی ولو از حیثی باید یه مهربانی محبتی چیزی باشه، فکر میکنم مثلا اینجور چیزیه. حالا این رحم عرض شود که در معانی ما گاهی میگیم ترحم معنای دیگری پیدا کرده که این در رحم نیست. ترحم که ما میگیم همراه با نوعی تحقیره، یعنی رو کوچک شمارده داره، از موضع بالا داره بهش چی میکنه. اون یک بار اضافه ای داره در این مصطلحات امروز ما، توجه کردید؟ و الا وقتی میگیم در همون صلات میت که ترحم علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، ترحم که میگیم از همون ارحم و ترحم، یعنی همون رحمه که رحم الزاماً با تحقیر و مثلا از اینا هم نیست، تحقیر این حرفا نیست. یک کمی بار منفی گاهی در اصطلاحات رایج ما پیدا کرده، اون تو رحم نیست. نه، رحم کاملا با عزت و جایگاه مناسب طرف مورد ترحم هم سازگار، از اون چی نیست، مگر در همون حد که بالاخره او یه مشکلی داره، گرفتاری داره، در همون حد منفی درش نیست، ولو این که حالا نوعی ضعف هست، ولی اون ضعف مسابقه با ذلت و اونها نیست. پس بنابراین این رحمه. خب این رحمه به دیگران هم قبل از اینکه ما به بحث خانوادگی و نمیدونم امثال اینها برسیم، یا سبیان یا اطفال برسیم، این رحم رحمی است که در یک اصل عمومی اخلاق اسلامی است که انسان در برابر مسلمان، در برابر مؤمن، مسلمان و حتی غیر مسلمان در مواردی رحم وجود داره و بهش توصیه شده. منتها این دلیل دلیل خاصه که در سبیان میاد و معنای رحم هم در واقع اون مبتنی بر نوعی علاقه مندی است که حالا اینجا قبلش هم احبو آمده، و این که در برابر او بی تفاوت نیست، عاطفه داره، رقت قلب داره، یعنی بی تفاوت در برابر او نیست، و این عدم بی تفاوت نبودن را و دلسوزی را به نحوی بروز و نمود بهش میده. ولذاست که این احبو ورحمو، این ارحمو در واقع همون بروز محبت را اشاره میکنه، و این مفهومی که برای رحمه. اون وقت همه مبرزات محبت و علاقه در این رحم وجود داره، همه این چیزهایی که این رقت را و انفعال و عاطفه در برابر شخص را نشون میده، تو اون ادله عامی که ما در اخلاق اسلامی داریم یا این دلیل خاصی که در سبیان و اولاد هست، همه اینها اون بروز و نمود را برش تأکید میکنه. حالا مثل تقبیل یا بعضی چیزها دلیل خاص داریم، ولی دلیل خاصی هم نباشه، همه اونچه که نمود این محبته و نمود این علاقه مندی و رقته با واژه رحم همه اونها افاده میشه. پس در واقع این واژه رحم میگه که همه مبرزات رقت و عاطفه نسبت به دیگران یا اولاد یا فرزند را شما مأمورید که ابراز بکنید. این یک مفهوم شناسی رحمه که حالا این علاوه بر این که در اینجا به کار میره، تو اون بحث فقه الاخلاق کلی هم به کار میره این مفهوم شناسی. و نکته مهمش اینه که هم این نوعی در او علاقه مندی وجود داره، یک، هم در او رقت و انفعال و عاطفه در برابر دیگری وجود داره، و هم این که این را به نحوی در عمل و رفتار بروز و ظهور بده. همه اینا تو مفهوم رحمه و همش میشه در واقع مورد ترغیب شرع، هم به عنوان قاعده عمومی در روابط اجتماعی، هم به عنوان قاعده خاص در روابط خانوادگی، حالا پدر و مادر نسبت بشه. اینم عرض شود یک مطلب دیگه در این روایت، در این دو روایت. مطلب سومم در این روایت همون جمله دلالت ارحمو بر استحبابه که قبلا توضیح دادیم و گفتیم اینها حمله بر وجوب در اینجا نمیشه کرد، بلکه حمله بر استحباب میشه، به خاطر اون نکته فنی که توضیح دادیم که متعلقش یک مفهومی داره که خیلی کش داره و طیف داره و نمیتونیم به اطلاق اون بگیم واجبه، بلذا یک معارضه‌ای در ظهور صیغه در وجوب و ظهور رحم در اطلاق که مناسبه با استحبابه پیدا میشه و نمیشه اینا رو ترجیح داد. قدر متیقن میگیریم که این محبت و محبت ورزی و ابراز علاقه و نشون دادن این محبت که در اینا مفهوم رحم هست که محبت رو نشون بده، حالا یا با رفتارهای عادی و ظاهری یا با کمک کردن، حالا هرچی هست مطلقه، اینا همه میشه مستحب. این هم یه نکته ای که حالا نکته فنیش رو چند بار توضیح دادیم دیگه، من همین اشاره فقط میکنم. این هم مطلب سوم در روایت. مطلب چهارم هم این که این خطاب مطلق به عرض شود که پدر و مادر رو امثال این هاست، اختصاص حال پدر و امثال این ها نداره. و این روایات البته، اینم نکته چهارم، نکته پنجم بگیم که این روایات، این دوتا روایت در حوزه خانوادگی نیست. روایت اول در حوزه خانوادگی نیست، برای اینکه اونجا در احب و سبیان ورحموهم، رابطه بزرگترها را با کوچکترها میگه توی جامعه به معنای عام، نه در خانواده. اما اون روایت از شبد چهارم، حالا اونم سند نداره، اون روایت البته مربوط تربیت خانوادگی است و طبعا پدر و مادرم رو میگیره، چون اونجا سبیان داره، اون شکل داره. این هم یک نکته دیگری که در این روایت آمده. چرا استفاده مؤکدش؟ اصولا اینا استفاده مؤکد رو میرسونه برای این. بله
درسته.
بله.
مثلا اگه
یه وضعیت
خاصی
یک
کودکی
چوری
بحران روحی شد،
اون عنوان ثانویست. بله اون جایی که خاص باشه مطمئن این برمان یه قاعده کلی این استحبابه. بله قبلا هم گفتیم در یه شرایط خاص چه میشه، و عرض شود که در اونجایی که عدم اعمال این موجب ضرر او میشه، ضرر متنابهی میشه، اون واجبه. یا عدم اعمال این رحم و عطوفت و مهربانی موجب میشه که شخصیت نابهنجاری پیدا بکنه که در معاصی قرار بگیره. این رو قبلا گفتیم، در مواردی گفتیم واجبه، ولی اصلش یک استحباب عمومی و مؤکده. عرض شود که این هم یک عنوان دیگری است که ما در اینجا داریم، برخلاف بعضی عناوین قبلی که دلیلش معتبر بود، اینجا دلیل معتبر نیست، گرچه چون هماهنگ با روح مجموعه این ادله هست عبور ازش نمیشه کرد این روایات را، و باید نمیشه آدم بی‌اعتنایی بکنه به این روایات، به خاطر اینکه حالا خود این سند مثلا یک راویش توثیق نداره، برای اینکه هماهنگ با مجموعه از روایات و با روح. این هم یک عنوان سومی که در واقع ما اینجا عنوان محبت داشتیم و تقبیل و عنوان رحم. عنوان چهارمی که در این حوزه هر ساعت که داریم عنوان اکرامه، که این عنوان هم هر ساعت که در روایات زیادی وارد نشده، این عنوان هم در باب 83 در همین ابواب احکام اولاد، باب 83 روایت حدیث نهم هست. خب اینم سند مقطوعی داره و روایت اینه، این روایت از هر شبات که مکارم الاخلاق که بی سند است و از پیغمبر اکرم نقل شده که هر شبات که اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم یغفر لکم، تعبیر اکرام اولاد آمده. البته در روایات شیعه تا اونجایی که من الان یادم میاد همین یک روایت را یافتیم، اما در کنز الاموال که یک کتاب روایی خوبی از اهل سنت هست، در اونجا یکی دوتا مضمون قریب به این آمده، البته آدرسش الان دستم نیست، ولی آمده. شاید هم در مستدرک هم بعضی اونا را نقل کرده باشه، در مستدرک در همین باب، الان اون مستدرک را نداریم. و عرض شود که بنابراین این عنوان هم باز عنوانی است که عنوان دلیل نداره، اما از حیث دلالت و مفهوم شناسی جمله‌ای که اینجا وجود داره، اکرمو کرم، عرض شود که اصل معنای کرم همون بذل و عرض شود احسان و امثال اینها بوده، بذل و احسانه. عرض شود که منتها از به مناسبت این که و به دلیل این که بذل و بخشش کار انسانهای دارای مناعت طبع و با شخصیت، کرم یک رفتار بوده معنای اولیش، یعنی اون بذل احسان. منتها بذل و احسان که میگیم در واقع همیشه همراه با نوعی مبتنی بر یک عنصر درونی است. اون بذل و بخششی که میگه مفهوم کرم است مبتنی است بر یک عنصر درونی، یعنی اون روح عرشبت که اون سخاوتی که در شخصه. این یک. و سخاوت هم همراه با یک نوع بزرگواری و مناعت طبع با شخصیت بودن بزرگواریه. از این جهته که به تدریج این کرامت آمده، از اون دو لایه رفته جلوتر و معنای جدیدی پیدا کرده. کرم که میگن معنای اولیش اون بذل و بخششی بوده که طبعا از روی سخاوتمندی برمیخیزه. سخاوتمندی هم از یک نوع بزرگواری و با شخصیتی بودن و مناعت طبع برمیخیزه. این سلسله مراتبش اینجوره. کرم معنای اولش همون عملی است که مبتنی بر ایناست، ولی به تدریج گاهی گفته شده که کرم که گفته شده مقصود همون روحیه سخاوته، سخاوتمندیه، کار به اون رفتار نداره. گاهی هم از این لایه هم رفته توی لایه عمیق‌تری و معنای جدیدی پیدا کرده که کرم و کرامت که میگن یعنی همون بزرگواری شخصیت، شخصیت عرض شود که غنی و منیع و بزرگ داشتن، اون میشه شهست. و در مقابل کرامت که میگه یعنی با شخصیته، در مقابل کسی که شخصیت زبون و خاری داره، این معنا پیدا کرده که امروز در کاربردهای ما بیشتر این معنای سومه. بنابراین کرم را میشه و کرامت را میشه بگیم که در واقع سه معنا داره. معنای اول که شروع جعل و وضع اولیست، همون رفتار ناشی از سخاوته که احسان و اینها درش هست. عرض شود که معنای دوم کرم و کرامت معنای سخاوتمندی است که بیشتر یک فضیلت روحی است، میاد توی یک بُعد روحی و اخلاقی. معنای سوم اینه که به معنای همون ریشه اصلی باشه که بزرگواری شخصیت و امثال اینها باشه. بله اینا قسمتش حالا من اینا سابق دیدم، اخیرا ندیدم، این تحلیل مال سابقه، حالا میبینید در لغت. بله اینا در لغت آمده و یه مقدار هم حالا با دقت و تحلیلی که بکنیم اینا از اون استخراج میشه. بله من البته جدید چی نکردم، اینا رو همه به حافظه الان حافظه و بعضی نکاتی که نوشتم. خب حالا میام حالا ببینیم، حالا باید ببینیم چه از شود که بله اون وقت حالا وقتی میام در قرآن کریم میگیم کرم نابنی آدم و فضل الله هم علی، در اونجا خودش قرینه داره که اون کرم ناهم که عرض شود که ما به اونها کرم کردیم، عرض شود که حالا دو سه معنا داره دیگه. کرم ناهم یک معناش اینه که عرض شود که یعنی بذل و احسان به اونها کردیم. یک معنا اینه که نه بهشون شخصیت دادیم. خب گاهی در قرائنی گاهی احیانا گفته شده که اینجا دیگه کرمنا و تکریم و امثال اینها معناش اون بحث این که چیزی بهشون دادیم نیست، بلکه بهشون شخصیت دادیم. این دو احتماله. یک احتمال اینه که کرمنا هم که میگیم یعنی در واقع به اونها همین دو معنا، نه دیگه همین دو معناست که ما به اونها شخصیت و بزرگواری و جایگاه دادیم، یا اینکه نعمتهایی به اونها دادیم که اگر این معنای دادن نعمتها باشه، اون کرمش بزرگی و شخصیتش مال اونیست که میبخشه، مال خداست، نه اینکه به او دادیم. که به او دادیم نعمت بهش دادیم از سر اون سخاوت خودمون و بزرگواری خود خدا، این یک معناشه. یا اینکه نه کرامت را به اونها دادیم، بزرگواری به اونها دادیم. که قرائنی در آیه است که این معنا هست و فضل الله من. اونجا این قرینه داره که معنای سوم در واقع هست. البته این کرمناهم تکریم تشریعی یا تکوینی این داستانی داره که دیگه حالا بس از بحث بیرون میریم. اون بحث مهمه تو این بحث های روشنفکری جدید و اینها، که کرامت انسانی اونها میگن آیا اون کرامت تشریعی تکوینی مطلقه مقیده چیه، اون خودش بحث تفسیری مهمی داره که شاید یه وقتی در اون بحث های تفسیر تربیت اینو عرض بکنیم. حالا اینجا این در این صيغه اکرمو که در اینجا به کار رفته که در خاصه همین یک روایت در مکارم الاخلاق که از پیغمبر نقل شده، ولی در عامه چند تا روایت در کنز الاموال آمده که حالا سندهای اون یادم نیست. خب اینجا داره اکرمو اولادکم، اکرمو الان میشه گفت که دو معنا داره دیگه، یا دو معنا داره دیگه، حداقل دو معنا داره. اکرمو یعنی کرم بکنید، یعنی عرض شود کرم بکنید یعنی بهشون نعمی بدید، احسان بکنید، چیزی بهشون بدید. یا اینکه نه، اکرمو مثل همون کرمناست، یعنی بهشون کرامت بدید، شخصیت بدید و چه بکنید. بعید نیست که معنای دوم باشه، توجه کردید؟ اکرمو بعید نیست معنای دوم باشه و علتش تناسبش هم با اون احسن و آدابه هم تناسبی داره و هر شبات که بله اون در قرآن داره اکرمه و نعمه. اونجا که اکرمه و نعمه داره یعنی بهش کرم کرد و نعمه هم بعد ادامش اینه، از سر بزرگواری به او احسانی کرد و نعمتی بخشید. اما عرض شود که اکرمه و نعمه، بعد ادامه آیه بخونید، فیقول ربی اکرمن. اون اکرمن بعدی بیشتر با کرامت سازگاره. آیه بعدی هم میگه که یقول ربی اهانن، اکرام رو مقابل اهانت قرار داده. در اونجا قرینه داریم. اون اکرمه اولی میشه باز اونم معنی چی باشه، ولی بیشتر به معنای همون نعمته، ولی اکرمه دومی مقابل اهاننه، اهانته که اون قرار گرفته. بعید نیست که این ظاهر اکرمو همون کرامت بخشی باشه که اون وقت در واقع شخصیت دادن به اولاد میشه. البته این روایت در کتب عامه است. عرض شود که این یک موضوع. نکته دیگه هم خب اینجا تربیت خانوادگی است، مطلق بچه ها نیست، اکرمو اولادکم داره. و نکته دیگه هم این که خطاب هم زن را میگیره، هم پدر را میگیره، هم مادر را میگیره. و نکته دیگه هم این که بر اساس همون مقدمه‌ای که سابقا گفتیم، این بیشتر ظهور در استحباب داره، به استحباب مؤکدی میرسونه. اینا نکاتی است که حالا چون بعضیش تکراریه دیگه، من خیلی فقط کدش را عرض میکنم و اشاره میکنم. همینجا عرض بکنیم که این اکرمو، ولو اینکه این مفهوم برخلاف بعضی از مفاهیم قبلی که مثلا در محبت بود از لحاظ سندی نمیشه اعتبار کرد، اما چون روحش هماهنگ با مجموعه از این عناوینه نمیشه کنارش گذاشت. از طرف دیگه حتی اگه این دلیل هم کنار بذاریم، این اندازه شخصیت دادن به بچه ادله عامه داریم، عناوین عامه داریم که اینا میگیره. خود اون عرض شود که رحمی که ما میگیم، یکی از مصادیق و برودش اینه که به اون شخصیت بده. بری که حالا بعد میگیم اینو میگیره. بنابراین حتی اگر این عنوان خاص نباشه، عناوین عامه داریم که قطعا شخصیت دادن فرزند یک اصل مهم تربیتی مورد تاکید اسلامه، به طور عام مستحبه و یه مواردی هم البته میشه واجب، اونجایی که ترک او در واقع نوعی اهانت باشه یا از شبت موجب ضرر و زیان او باشه. حالا ارشاد که نفرمید، بگیم که اکرمو را در مطلق رجحان به کار ببریم که مصادیقی از اون واجبه، مصادیق از اون مستحبه. این رو ما احتمال دادیم دیگه، در چند جا گفتیم که مواردی می شود امری را به معنای عام گرفت که مواردی مستحب، مواردی واجبه. منتها خود این چیز تعیین نمی کنه که کجا واجبه، این احتمال رو در جایی دادیم، اینجا هم نفیش نمی کنیم، ولی از نظر فقهی نمیتونه این حالا بگه کجا کجا شرچی داره، باید از جای دیگه فهمیم. مانعی نداره اونطورم. بله گاو بله همین برای عرفی قصه است دیگه، نه حالا چیزای خاص روانشناختی اونها. اینم عنوان حالا چهارم شد یا پنجمی که در اینجا آوردیم. عرض شد که
ما تو بحث مرمزون بعد از مرمزون میکنم بعد اینکه من بر رفتم بودم اینکه وقت قبول که بار رفتم بر همه سه بار رفتم اونجا هم رحم در راجب بچه ها داشتیم.
اونجا توقیره، توقیر همین اکرامه، توقیر یعنی بزرگ داشتن.
بر
همه سه بار رفتم. بله
این از اون رحم هم میشه غیر از ماه رمزون هم استفاده کرد.
بله بله اون مطلقه، حضرت در ماه رمضان به خاطر ویژگی زمانی میگه اینا تأکید داره. بله مطلقه اونا میشه ازش استفاده کرد، حالا بحث فنی در اون هست ولی میشود ازش استفاده کرد. حالا نیازی هم به اون نداریم چون ادله زیادی داریم. اینم عنوان نمیدونم چهارم یا پنجم میشد که در این زمینه وجود داره. عرض شود که یکی هم عنوان دیگری که حالا با همین حوزه بحث ما ارتباط داره، وفا نه کم هم نیست، اینا الان کنار هم که گذاشته باشه مجموعه ایست که داستان خیلی هم مطلقات داره و هم نه، ولی در کنار اون احبو نمیدونم ارحمو چی چی خیلی داریم، کم نیست. چطور تو روایت تو گاهی بله حالا ممکنه اینم چی باشه، ولی میخوام بگم روایت هم کم نیست. بله حالا هست جایی که حالا یه خود جایی که همینطوره، جایی که اختلافی بوده یا تعبدی بیشتر داره طبعا سوالات بیشتری وجود داره دیگه. ولی البته اینا همه مولویستا، یعنی منشأ ثواب و عقابه، اصل در عوامر و نواهی همش ثواب و عقابه، یعنی نظام شرعی داره در واقع برپا میکنه، نه اینکه حالا یه چیز عقلایی داره میگه، نه ارشاد نیست، نه همه چی هست. این هم یک عنوان دیگه. یه عنوان حالا ریستری که مرتبط با این هست در اینجا، همون وفای به وعده، که در این زمینه ما اون وقت عرض شود که یک روایت خیلی معتبر و خوب داریم، یک یا ممکنه دو ستان باشه، حالا یکیش خیلی معتبره. عرض شود که بله باب 88 این وفای به وعده که توجه ویژه‌ای که در اینجا به وفای وعد برای فرزندان شده، حالا میگیم که نکته شد. این روایت پنجم باب 88 همین ابواب احکام اولاد، باب 88 روایت پنجم اینه که وعن عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان کلیب سیداوی قال لی ابو الحسن، آیه کلیب سیداوی میگه که امام حضرت ابو الحسن امام کاظم سلام الله علیه به من فرمود که اذا وعدتم السبیان ففو لهم فانهم يرون انکم الذین ترزقونهم ان الله عز وجل لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء والسبیان، که راجع به این حالا بعد صحبت مفصلی خواهیم کرد. این روایت عرض شود که به وفای به وعد برای سبیان اشاره میکنه. فکر میکنم یک روایت دیگری هم در همین جاها قبلا خوندیم وفای به وعد. این یک روایت، بله این روایت پنجمه که من اول خوندم به خاطر سندشه. خب اینم میگه وفای به وعد را تاکید میکنه. ببینید این روایت از نظر سند داره ان عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد که این معتبره. علی ابن حکم را اگر به تنقیح یا معجم مراجعه بکنید و تمیز مشترکات، علی ابن حکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. دو تا علی ابن حکم داریم که حالا اون پسوند لقبیشون الان من یادداشت نکردم، دو تا علی ابن حکمه که یکی ثقه است یکی غیر ثقه و رتبه شون هم یکی است از آن طبقه تاریخیشون. منتها اینجا مقصود علی ابن حکم ثقه است چون احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی در روایات متعدد از اون علی ابن حکم ثقه نقل میکنه، نه اونی که ضعیفه، و این یکی از قرائنی است که تعیین میکنه مشترک را و مشخص میکنه که اینه. ولذا علی ابن حکم در اینجا به خاطر نقل مشترک بین ثقه و ضعیفه، اما نقل احمد ابن محمد از او و نقل او از کلیب سیداوی، یعنی این جای راوی و مروی ها، تعیین میکنه که علی ابن حکم ثقه است. این نسبت به او. کلیب سیداوی که راوی اخیر هست، ایشون توثیق خاص نداره، اما در روایاتی با سند معتبر ابن ابی عمیر و صفوان از او چیزی نقل کردن. ما این توثیق عام را پذیرفتیم در یه بحث رجالی که سابق در فقه داشتیم، گفتیم نقل ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی، نه اصحاب. آخه در بحث اصحاب اجماع یادتون باشه که دو تا قاعده داریم، یه اصحاب اجماعی داریم که در 12 نفرن، در یه جایی از عده آمده یا جایی از تهذیب آمده یا فهرست آمده، حالا اینو تردید کردن. یک جمله دیگه مرحوم که تو اون خیلی ثابت شده نیست، اما یه جمله مرحوم شیخ در عده داره که 3 نفر رو ذکر کرده: ابن ابی عمیر، صفوان و بزنتی. اون فرمایش مرحوم شیخ رو در عده نسبت به این که این آقایون از غیر ثقه نقل میکنن، اون رو ما قبول داریم. ولذا میگیم که این 3 شخصیت بزرگوار، ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی، اگر نقل بکنن از کسی و سند هم سند درستی باشه، یعنی قبلش درست باشه که ما ببینیم که حتما این نقل کرده از او، اون کسی که این 3 نفر از او نقل حدیث میکنن توثیق میشه با همین نقل اینها. اون وقت اگر معارض نداشته باشه ما اینا میشه ثقه. ولذاست که ما میگویم نقل این 3 نفر به استناد فرمایش مرحوم شیخ در عده که هاولا لا یروون الا عن الثقات، لا یرسلون ولا یروون الا عن الثقات، اینجور تعبیر داره، میگیم این خوب خوب دلالت میکنه که از هر که نقل میکنن اون ثقه است. این خدشه‌ای که بعضی در این دلالت کردن قبول نداریم، بلکه این توثیق عام ابن ابی عمیر و بزنتی و صفوان را قبول داریم، این قاعده عامه را قبول داریم. بله، مکررن در اون بحث فقهمون عرض کردیم مرسلات اینها را نه قبول نداریم، یعنی اگر ابن ابی عمیر ان رجلن بگه نه، صفوان یا بزنتی بگن ان رجلن، ان احدن، ان رجلن، این مرسلشون اعتبار نداره. ولی اگر نقل بکنه از یه راوی که اون دیگه تضعیف جای دیگه نداره، با نقل او توثیق میشه. اون وقت این آقا که شد ثقه، در غیر این روایت هر جای دیگه هم اسمش بیاد، ولی دیگه ابن ابی عمر هم ازش نقل کرده باشه، این دیگه شد ثقه دیگه. یعنی دقیقا نقل ابن ابی عمر مثل اینه که نجاشی یا شیخ گفته که هازا ثقتون، وقت این هر جای بیاد میشه ثقه. البته این مشروط اولا به اینکه سلسله‌ای که در این روایت ما میخوایم بگیم که ابن ابی عمر یک از این 3 نفر از این آقا نقل کردن، سند این روایت درست باشه، چون اگه سند قبلش درست نباشه شک داریم که نقل کرده ازشونه. یک، و یکی هم که طبعا مثل همه جای دیگه معارض نداشته باشه، کسی دیگه نیومده بشه این ضعیفه. بنابراین این توثیق عام رو ما قبول داریم. در اشکالی که به این توثیق عام شده، من همین کدی میدم بهتون دیگه، باید برید مطالعه بکنید در جلد اول موجم و تنقیح و کتب رجالی که نوشته شده توثیقات عامه. تردیدهایی که راجع به این فرمایش شیخ در عده شده 2 نوعه. یک نوع اینه که میگن آقا این جمله اصلا دلالت بر این مطلب نمیکنه. ما میگیم نه، دلالت میکنه بر اینکه اینا، همین که میگه از او، یعنی من میگم ها آزا ثقتون، یه دلیل التزامی داره. یک شبهی که در این شده اینه که میگن آقا جون ما میبینیم این 3 نفر به ابن ابی عمیر از آدم‌های ضعیف هم زیاد نقل کردن، ولی زیاد آدم به شک میندازه این که مقصود شیخ این نیست، یا اگرم باشه اینقدر استثناء خورده که دیگه نمیتونیم به این عام عمل بکنیم. این هم رو ما در جای خودش جواب دادیم، بزرگانی هم جواب دادن، حضرت عالی زنجانی حفظه الله اون سابق که میدونم هم در درسشون در نوشته هاشون بسیاری از اینا رو جواب میدادن و اون موارد نادرش زیاد نبود، مواردی که این سه نفر از ضعاف نقل کردن زیاد نیست در حدی که بیاد عام رو مستهجن بکنه. و لذا ما هم دلالتش رو پذیرفتیم، هم میگیم استثناءات از این، یعنی مواردی که این آقایون از ضعاف نقل کردن چندان وسیع نیست که عام را مستهجن بکنه و از اطلاق و عمومش ساقط بکنه. این دوتا جواب رو قبول نداریم و لذا میگیم جمله درسته. بله گفتیم مرسلات اینها با این جمله درست نمیشه. چراش دیگه حالا باید طول میکشه بخواه واردش بشه. جمله دلالت داره ولی ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. چراش هم خیلی کوتاه اینه که حد اکثر این آقا داره میگه که اونی که من ازش نقل کردم ثقه است، ولی به همه مواردی که کسی راجع به کسی میگه این ثقه است، تمامیت دلیل ما شهادت او بر وثوق او به دو چیزه. یکی اینه که او بگه که ثقه است، آدم ثقه‌ای بگه این آقا ثقه است، و دوم اینه که معارضی نگه این ثقه نیست. بسیاری از آدم‌ها در فهرست یا در نجاشی گفته ثقتون، ولی می‌بینیم هم شیخ نجاشی گفته ثقتون، شیخ میگه ضعیفون، شیخ میگه ثقتون، نجاشی میگه ضعیفون. این شهادتشون معارض داره فایده نداره. در جایی که اسم اون طرف آمده فحص از معارض میکنیم، نبود میگیم ثقت، اما وقتی که اسمش نیست امکان فحص از معارض نیست و حجیت شهادت او تمام نیست. این جمله است که مهمه. این جمله را عرض شود که مرحوم آقای تبریزی هم رو این تاکید داشتن، حالا من اجمالا بزنم و بعد گاهی دیدم در نوشته جهاتشون هم گاهی اینو تاکید دارن و کاملا هم این مطلب درستی. ولذا در اخبار ابن ابی عمر سه تا قوله، بعضی میگن هر جایی که ابن ابی عمر اومد بعد از او مرویانش دیگه باشه نباشه دیگه درسته، چه مرسل باشه یا اسمش باشه توصیل میشه. بعضی میگن اصلا ما اینو قبول نداریم، ما قائل به تفصیلیم از حیث این که میگیم جایی که اسم ببره توصیقه و اگر دیگه معارض نداشته باشه ثقه میشه، اما اگر اسم نبره یعنی مرسلاتش قبول نداریم. خب اینجا اون وقت کلبه سیداوی اسمش اومده، تضعیف هم نداره، ولی زمان میشه روایت میشه معتبر. این یکی از اون روایات خیلی معتبره در اینجا. بله آقای خویی کلبه سیداوی رو از باب کامل زیارات قبول کردن. ما هم اخیراً تردیدهای جدی برامون پیدا شده، برخلافی در 20 سال که فکر میکردیم همون اشکال بر چی وارده، به تمایلمون به سمت اینه که اون شهادت مقدمه کامل زیارات رو بر توثیق عام بپذیریم، اگر اون باشه که دو تا جهت هم در این جمع میشه. در تفسیر علی بن ابراهیم هم احتمالاً اومده، احتمالاً نداره
نداره.
اون که نه، اون اصلا قرائن خیلی واضحی داره که حداقل دو سه نفر بسیار معتبر درشن. بله نه خب این از لحاظ سند، از لحاظ دلالت اونام دیگه الان فردا هست.